کار دنبال میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای کوثری، با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، خداحافظی.
بله، گفته بود کردم با جناب آقای اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، پیرامون رویکرد جدید شورای حکام در مقابل ایران و وضع تحریم‌های جدید. بریم به سراغ صحبت‌های آقای دکتر قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی. صحبت‌های ایشون هم در همین باره است بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
عملاً رفته هم تو فاز سیاسی، هم یک کمی رویکرد تقابلی شده. حالا اینکه قطعنامه چیه، به لحاظ شکلی قطعاً این قطعنامه 15 در مقابل 19 است، یعنی رأی ممتنع و رأی مخالف حالا تقریبا میشه 15 تا، رأی موافق میشه 19 تا. هم به لحاظ وزن کشورهایی که رأی مثبت ندادن، حالا جمعیتی حساب کنیم بیش از نیمی از کشور جهان، چین رأی منفی داده، مثلا روسیه رأی منفی داده، هند رأی مثبت نداده و اینا. و نکته بعدی این که چیزی توش راجب گذشته نیست که بخواد اینا دندونگیر. اما یه نکته‌ای رو اشاره میکنم، میگم در اجلاس آتی مارس از آقای گروسی میخوان که یه گزارش جامعی از من الماضی الی الحال بده، یعنی از گذشته تا آینده بیاد یه گزارش بده. این کلمه آینده خب میتونه اینا، چون اینا یه بحثی است همه دنیا میدونن، بحث اکتبر 2025 که دیگه نقطه پایانی قطعنامه بر اساس برجام علیه ماست. و خب اینا همه این بهانه ها اینه، دنبال یه مستمسکی هن اون بخش، عرض میکنم من حالا الان نمیخوام متهم کنم همه اعضا رو، حداقل اونایی که الان توی بستر خصومت با ما رفتن، که مثلا تو آینده یه چیزی براشون، چون دیدن ما همکاریمون که خوبه، الان هم که اعلام کردیم آینده، همین الان هم اگه بیان همکاری بکنن هنوز وقت تا ماه مارس بیان، ما هم بشینیم اگه ابهاماتی برطرف بشه جمع بشه این موضوع. بسیار. اما بخوام با یه بهانه همینجور نمیدونم آلودگی که اصلا معلوم نیست آهنگرازه است، از عراق اومده، از کجا اومده، خب اون موقع هم آمریکا در حمله به عراق اورانیوم ضعیف شده رو به کار برد، هر چیزی میتونه منشأ آلودگی آهنگرازه باشه.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، بدون خط‌خوردگی.
یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض میکنم. از شما پرسیدیم صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی چه پیام‌هایی دارد؟ یک، بیداری جهانیان نسبت به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی. دو، تلاش برای توقف جنگ و اخراج این رژیم از سازمان ملل. سه، هر دو مورد 30,000، 10,000، 35، ارسال گزینه مورد نظر از طریق این شماره میتونین کارو انجام بدید. بریم به سراغ بحث انتقال پایتخت و میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر اقبال شاکری، کارشناس مسائل شهری. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم آقای فاروق، خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان خوب برنامه وزین بدون خط خوردگی در خدمت شما.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر شاکر، شما نماینده ادوار مجلس هم هستید، به ویژه عضویت چندین سالتون در کمیسیون عمران مجلس در واقع میتواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد که بتونیم یک بحث خوبی با هم داشته باشیم. آقای دکتر شاکری، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به وضعیت تهران، میدونیم که در تاریخ ایران در گذشته اون مرکزیت پایتخت علاوز امنیتی خیلی مهم بوده، درسته میگم؟ این مسئله در نظر میگرفتن. و از آن طرف هم الان این سوال مطرحه، آیا انتقال پایتخت برای ما کم هزینه تره، یا اینکه بیایم مثلا تمرکز زدایی کنیم، یعنی تهران پایتخت بماند و بریم به سراغ تمرکز زدایی و به شکلی آبادسازی بیشتر، توسعه بیشتر دیگر شهرها که حالا بحث مهاجرت معکوس داشته باشیم، الان کدوم به صرفه است؟ و اصلا اگر تهران نه، کدام شهر در مرکزیت ایران میتواند پایتخت بعدی باشد؟
سوال دقیقی رو فرمودید آقای فرخی. ببینید، این تجربه حداقل عمر تخصصی و حرفه‌ای من داره بیان میکنه که هر کدوم از دولت‌های محترم اومدن سر کار، بعد از این مدتی به این موضوع پرداختن ولی اتفاق خاصی رخ نداده.
بله،
این سومین باره که این موضوع داره مطرح میشه و به نظر میرسه یه توافق کلی هم رو قضیه نیست که داره این اتفاق میفته، که کدوم از مدلایی که تا حالا مطرح شده در مورد بعضی از کشورهایی که دیگه که تفکیک کردن پایتخت‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانیشون رو از هم، هنوز روی این به توافق نرسیده. علتش هم اینه که عوامل مؤثر در اینا خوب شناسایی نمیشن، جامعه بررسی نمیشه و یه مدلی نیست که قاطعانه بگیم اگر این کارو انجام دادیم آقای فرخی،
بله،
مثلا این 4 تا شاخص بهبود پیدا میکنن بعد از 5 سال.
بله،
یعنی اون شاخص اندیزگیری که داره این انتقال داره صورت میگیره و به اون میانجامه، هنوز توافق کافی روش نیست. ولی جمع‌بندی من از 3 دوره رسیدن به این موضوع و علل خصوص در کمیسیون شوراهای مجلس 11 و عزیزانی که از دوره های قبل پیگیر این بودن و در جلسات مجلس سهم مجلس یا کمیسیون تخصصی بررسی می کردن، به نظرم انتقال فیزیک پایتخت اصلا مورد توجه نیست و اصلا مورد قبول همم نیست. ترجمه می کنید؟
کار کارشناسی نیست.
نه، یعنی تقریبا میشه گفت اجماع بر این هست که ما بریم یه پایتخت دیگری رو برای کشور در نظر بگیریم. این به نظر میاد موافقین خیلی کمی داره.
بله،
در ادوار مختلف رو این حداقل یه توافق نسبی هست، ولی روی اون تمرکز زدایی دارن بررسی میکنن که اگر ما بخوایم تمرکز زدایی کنیم کدوم بخشای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی باید ابتدا بره و کجا باید بره.
بله،
و اگر جایی میخواد بره، اون به قول معروف کالبدی که باید در اونجا فراهم بشه چه خصوصیاتی داره. این یعنی داره به صورت کلی بررسی میشه. تقریبا میشه گفت تمرکز زدایی یه توافق نسبی اجماعی، نه اکشن پلانی براش تهیه شده باشه، اقدامات اجرایی هم براش تهیه شده باشه. بنابراین این به نظر میرسه اون موضوعیه که دارن روش گفتگو همین الان هم میکنن و 2-3 بارم اومده تو کمیسیون های مجلس، سالی به توافق کلی رسیده نشده. ببینید، پایتخت کشور یک ساختمان نیست، یه مفهومه، یه تاریخ، یه هویت. ما نمیتونیم اینو مثلا ورش داریم ببریم جای دیگه بگیم اونجا.
آها، گزینه دیگه ای هم اونقدر نیست. اصفهان که دچار فرونشسته، عراق هم یه داستان خودشو داره، سمنان هم
من عرض کردم رو اون انتقال اصلا. ولی اگر قرار روی تمرکز زدایی هم اقدامی بشه، باز یه گزارشی که ما بررسی میکردیم، کار کرده یه بخشی رو که میخواد منتقل بشه ابتدا بررسی بشه، بعد خدمت شما هستم اگه موفق ادامه دید بعد رو قسمت های دیگه خدمت شما کار بشه. شما یادتون هست دولت های احمدی نژاد؟
بله بله.
این بحث انتقال افراد، یعنی بله، مهاجرت معکوس از پایتخت به بقیه شهرها مطرح شد. تجربه خودم رو عرض کنم، بعد از چند سال همه دوباره برگشتن سراغ ماها که ما میخواییم برگردیم. یعنی نشون داد اون طرح خوب بررسی نشده بود، هزینه سنگین صرف رفتن این افراد شد، مجدداً با یه دردسر بیشتری برگشتن. ولی من میخوام یک نکته رو عرض کنم آقای فرخی.
بله،
شاید یک چیزی که میتونه یه مقداری به این قضیه کمک کنه، استفاده از فناوری‌های جدید و تمرکز زدایی بر حضور فیزیکی گروه ها، تیما، افراد، بدنه های دستگاه های اجرایی برای انجام کاراشون در تهرانه. ما اگر یه فکری با حال این بکنیم که همه افراد حتی دستگاه اجرایی مثلا برای تصمیم گیری در وزارت مثلا راه و شهرسازی اگه قرار باشه دوباره همه پاشن بیان تهران جلسه بذارن اینجا و از اینجا دوباره به یک جای دیگری، خب ما چرا از این همه فناوری جدید برای جمع‌آوری نظرات افراد و انجام امور استفاده نکنیم؟ اگر ما بتونیم این دورکاری هایی که با فناوری جدید و امکان عدم حضور فیزیکی افراد و انجام اون خدمات هست، اونم با چی؟ با یه تضمین کافی. بعضی وقتا ما میگیم داریم نیازی به حضور نیست، ولی آخر طرف دلش راضی نمیشه، میبینه کارش پیش نرفت، خودش به هر دلیلی شده پا میشیم به اون دستگاه مراجعه.
آیدون بحث توسعه هم هست. ببینید اصلا من میگم اصلا خود دولت نگاهی بر این مبنا که حتما باید یه سری دستگاهشو انتقال بده تا مردم هم برن نداشته باشه. من میگم وقتی آقا مثلا میگم قزوین، اصفهان، همه این شهرها وقتی به اندازه کافی توسعه درست پیدا کنه، امکانات در اختیار باشه، مردم مگر
چیزی که نمیشون نمیان 100% اماش 100
مهاجرت میکنن میرن برمیگردن. بله
یعنی من میخوام بگم ما نیاییم دائما با بزرگ کردن یه موضوعی اصل مسئله رو چیز کنیم، یعنی لطره رش بزنیم. همین که شما فرمودید
توسعه متوازن، بله
اینا همه اینهایی که شما فرمودید 10 سال 20 سال الان سیاست های مقام معظم رهبری رو در این حوزه برید ببینید. خب الان مجموع تشخیص مسئله به نظر من بررسی کنه این سیاست ها کدومش اجرا شده، چند درصدش اجرا شده، چرا اجرا نشده، دستگاه اجرایی بیان پاسخگو باشه. من همین رو دارم عرض میکنم، اگر ما اون توسعه لازم رو در انجام خدمات زندگی اون مردم انجام بدیم، این همه حاشیه نشینی، این همه اطراف تهران ما مواجه با این سکونت های غیر رسمی و خطرات مترتب بر اونا هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ آسیبای اجتماعی نیستیم. من به نظرم میاد قبل از این که به یه کار بسیار بزرگی ما هی اینو بزرگ کنیم و بعد ببینیم نمیتونیم انجام بدیم، اون اقداماتی که الان براش قانون هست، همه چیزهای گفته شده در برنامه‌های مختلف توسعه کشور روش تاکید شده، در برنامه بودجه سالیانه براش اقدامات دیده شده، من فکر کنم از دیوان محاسبات سوال کنیم آ چند درصد اینو انجام شده.
بله.
همین میشه یه معیار خوبی، همین یه معیار خوبی که اگه ما اون کارا رو به موقع
بله.
و درست انجام بدیم، شاید گستردگی مراکز کلان شهرها و به تبع اون گسترش تهران رو به این صورت بی‌رویه نمیدید. من حالا باز دارم تاکید میکنم بر اون نکته که جناب عالی گفتید، منم خدمت شما
عرض کردم متوازن هستن،
متوازن به اضافه این که دستگاه ها کارشون رو با تضمین کافی
بله.
و به موقع انجام بدن اطمینان خاطر پیدا کنن مردم که دستگاه در مقابلشون پاسخ گوستن، نیمی از این سفرها از بین میره،
درسته،
نیمی از این مسافرت ها هست
بله.
آقای فرخیه کار خوبی انجام شد، ما کار خوب هم عرض بکنیم. ببینید اون صدور مجوز از درگاه واحد
بله.
از 3 سال پیش راه افتاد. واقعا من یه بررسی کردم، نمیخوام بگم 100% همش درسته و کامله، ولی رضایت نسبی از این کار واقعا در کشور به وجود اومد و چقدر جوانانی که سالها منتظر بودن در این اتاق، در اون اتاق مدیر کل و این اون، با به واسطه این صدور مجوز واحد از دستگاه ها که تقریبا دولت آمار داده 95% دستگاه بهش پیوستن، یه تعدادی هنوز موندن، چقدر این رضایت، این یکی از اون اقداماته، یکی از اون اقداماته که چقدر کار مردم میشه مسئولانه و صادقانه و با تضمین انجام داد و اونایی که مقابل ما هستن درک میکنن واقعا این جوانایی که سالها برای ثبت یه مجوز اینقدر خدمت شما رو بله. طول میکشید الان به راحتی دارن جا. خب از این خدمات، از این فناوری ها ما به نظرم میاد اگر استفاده کنیم ما انشالله میتونیم این اقدامات رو به پیش ببریم که شهرهای بزرگ ما و علل خصوص کلان شهرها و بالاخص تهران به همچنان در حال گسترش نباشند.
سپاسگزارم از شما.
از شما سپاسگزارم آقای فرخی.
ممنون از شما.
برنامه خیلی خوبتون، هر شب ما مشتری دائمی شما هستیم.
لطف دارین شما، سپاسگزارم.
الان توفیق هم کلامی با شما رو
ان شاء الله تو برنامه آینده بازم در خدمتتون باشیم در موضوعات مختلف عمرانی بشری. سپاس از شما.
خدا حافظ همگیتون باشه.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر اقبال شاکری، کارشناس مسائل شهری و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از اعضای پیشین کمیسیون عمران مجلس، درباره بحث انتقال پایتخت که موضوعات مختلف اشاره کردن، از جمله لزوم تمرکز زدایی به جای بحث تمرکز بر مسئله انتقال پایتخت که هزینه‌های بسیاری دارد و به نظر میرسد کارشناسان عمدهشون چندان موافق مسئله نیستن. همچنان شنونده برنامه هستید. خب آقای قلی‌زاده از بندرعباس دهستان گفتن که گزینه دو از شما پرسیدیم، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به عنوان جنایتکار جنگی چه پیامدهایی داره؟ 3010-35 1. بیداری جهانیان درباره نسل‌کشی رژیم صهیونیستی. 2. تلاش برای توقف جنگ و اخراج این رژیم از سازمان ملل. 3. هر دو مورد. شنونده با پیش شماره 0911 آخرش 95 آقای رحمتی از گرگان گفتن گزینه 1. شنونده دیگری با پیش شماره 0914 آخرش 26 گفتن گزینه 2. بریم به سراغ وتو آتش‌بس در غزه از سوی کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در جلسه شورای امنیت. می‌خوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد حسن قدیری. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، باز هم شاهد در واقع وتو آتش بس بودیم. دلیل این مسئله چه است؟ آیا آنها خواهان ادامه جنگ به نفع رژیم صهیونیستی هستند؟
نه تنها خواهان ادامه جنگ هستند، بلکه همه جور سلاح هم برای رژیم صهیونیستی
بله
فراهم
می‌کنه. بله،
البته در این قضامه اخیر انگلستان و فرانسه از وتو استفاده نکردند.
درسته.
اونم فرصت طلبانه است. یعنی اگه آمریکا هم از حق وتو استفاده نمی‌کرد، اینا حتما مانع صدور چنین قطعنامه‌ای می‌شدن.
بله.
کما اینکه اینها مرتب دارن رژیم صهیونیستی رو به سلاح‌های خیلی موقع غیرقانونی مجهز می‌کنن و مردم خودشون که خواستار آتش‌بس هستن سرکوب می‌کنن.
بله.
هم تو انگلیس، هم تو فرانسه، هم تو آلمان، هم تو بقیه کشورهای اروپایی. وقتی مردم خودشون که خواستار آتش بس هستن سرکوب میکنن، شما میخواید اینا بیان مثلا به نفع برنامه برای پایان اصطلاح تجاوزات رژیم صهیونیستی رأی مثبت بدن. واقعیت اینه که اونها به این نتیجه رسیدن که اگر از رژیم صهیونیستی مطمئن خواهد شد.
آقای دکتر یک کمی جابجا میشین، کیفیت صداتون افت پیدا کرده.
چشم.
و اگر با هنسفری دارین صحبت میکنین به صورت مستقیم با گوشی همراهتون صحبت کنین.
من تو خیابونم برم یه جا.
بله بله.
باشم تا بتونم.
لطف میکنین، سپاسگزارم.
بله، اجازه بدید.
بله، داریم گفتگو میکنیم با آقای محمد حسن قدیری پیرامون آتش در واقع وتو آتش بس در شورای امنیت، موضوعی که به هر صورت یک بار دیگه توجه رو به این مسئله جلب کرد که برخی از کشورهای غربی مخالف وقوع آتش بس در جنگ غزه هستند. از آن طرف هم به تعبیر آقای دکتر قدیری همچنان در حال ارسال سلاح هستند و سعی میکنن از این طریق به هر حال آتش بس رو به تأخیر بندازن.
بله.
شاید فضا به نفع رژیم صهیونیستی تغییر کند. فکر کنم الان شرایط فراهم
بله
شد.
بله الان.
بله، سپاسگزارم از اینکه توقف کردید. بفرمایید.
بله. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که به هر حال اولین بار نیست که آمریکا وتو میکنه. رژیم آمریکا همواره حامی رژیم صهیونیستی بوده، همواره از جنایت‌هاش حمایت کرده،
همواره سعی کرده سرکوب بکنه مبارزین رو. مثلا شما نگاه کنید حتی یمن رو اینا شروع کردن بله. بمباران کردن بله. یمن چی گفته؟ گفته ما اجازه نمیدیم کشتی بره به رژیم صهیونیستی کمک کنید تا کی؟ تا زمانی که آتش بس در غزه برقرار بشه. اینا حاضر نیستن آتش بس برقرار بکنن. آتش بس برقرار بشه یمن هم کشتی ها رو نمیزنه
بله.
همه جا دارن سرکوب میکنن. شما الان لبنان رو نگاه کنید چه جنایت هایی ندارن میکنن. از وزیر خارجه آلمان پرسیدن که آیا شما موضعی هم راجع به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی اتخاذ میکنید؟ گفتن که ما چیزی جنایتی مشاهده نکردیم. پس چی مشاهده کردیم؟ همه آلمان و اروپایی ها تا تونستن علیه کشور ما علیه سایر ملت ها
بله.
مبارزه کردن تروریسم بله. مورد حمایت قرار دادن.
درست.
الان هم که دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت نتانیاهو و همکارش رو
یوآف گالانت
بله گالانت رو صادر کرده، آمریکا تهدید کرده که اینا رو به اصطلاح محکوم میکنه. گفته نه تنها قبول ندارم، نه تنها تحویل نمیدم نتانیاهو بیاد اونجا
بله،
بلکه این دادگاه رو محکوم کرده. اینا دیگه از حد گذروندن. اینم ماله موقعی هست، موقعی اینا این کارو میکنن که هیچ امیدی به ابقاء حیثیت خودشون نداشته باشن. اما رژیم صهیونیستی میدونه هیچ حیثیتی تو دنیا براش باقی نمونده، لذا دست به جنایتی میزنه.
بله کیفیت صداتون فکر کنم دوباره دچار مشکل شد. الان خوب شد. بفهم.
به هر حال دور از انتظار نیست که آمریکایی یا به تو کنن یا انگلیس یا فرانسه اینا به تو کنن. تازه فرض کنید که اینا قطعنامه به تو نکنن، خب فرض میکنید
بله
به تو نکنن و تسلیم بشه برای آتش بس، اونا عمل نمی کنن. اینجا هم کسی پیگیری نمی کنه که اگه عمل نکردن مجازات بشه رژیم صهیونیستی.
به نظر می رسه بین اسرائیل و این کشورها یک قرارداد نانوشته وجود دارد که زمانی آتش بس رو برحال حاکم کنن که همه چیز به نفع رژیم صهیونیستی شده باشد در میدان.
اینا الان رژیم صهیونیستی میخواد بالاخره غزه رو از فلسطینی‌ها بگیره.
بله.
دیگه اینجا بحث آتش بس نیست، بحث اخراج فلسطینی هاست.
درسته.
از این ورم کشتارهایی که در لبنان دارن میکنن
بله.
این وضعیتیست که یک واقعیتیست که جهان باش مواجهه.
آیا تو در مورد لبنان هم به نظرتون همین مسئله حاکمه؟ یعنی اسرائیل همچنان سعی میکنه آتش بس اونجا بین حالا در واقع خودش و لبنان حاکم نکنه و از این مسئله تفریق خواهد رفت یا نه؟ شرایط در مورد لبنان فرق داره.
در مورد لبنان هم همینه. تو لبنان فرق مختلف هستن، علاوه بر شیعیان اهل سنت هم هستن، مسیحی هم هستن، دروزی هم هستن. اینها سعی میکنن با ویران کردن بخشای مهمی از لبنان اون اخشار دیگر رو علیه حزب الله بشورونن
بله،
و حتی دولتش رو سعی کنن یک کاری بکنن که بیاد بگه آقای حزب الله خل سلاح شو فلان شو
بله.
اینا که اونا که ارتشش که نمیتونه از لبنان دفاع بکنه، لذا. ولی خب حزب الله هم که تسلیم این قضیه
نه، نظر میشه زیر فشار از سوی حزب الله در مورد لبنان رژیم صهیونیستی.
حزب الله به شدت هم زیر فشار از طرف رژیم صهیونیستی و غرب و اینا، هم توسط گروه های دیگه ای که در لبنان وجود دارن.
و از اون طرف هم به هر حال حزب الله نسبت به غزه فرقش اینه که خیلی حملات گسترده ای داره در واقع به رژیم صهیونیستی. این خودش نمیتواند یک مؤلفه باشد برای پذیرش آتش بس.
اونها به این چیزا راضی نیستن. اونها تا زمانی که اسلحه دارن میتونن موشک باران کنن و اینا، اینو ادامه میدن. ولی همونطور که شما گفتید حزب الله اونقدر سلاح داره که میتونه ادامه بده و به شهادت رسوندن فرماندهانش در دو نوبت هم نتونسته اینا رو مقاومت کنه. من به نظرم میاد که این سماجتی که رژیم صهیونیستی در جنایت جنگی مرتکب میشه و سماجتی که غربی ها دارن در حمایت از اون نشون میدن، این به خاطر این هست که به این چه رسیدن. اگر این حمایت نکنن رژیم صهیونیستی مزمحل خواهد شد.
درسته.
و این واقعیتیش که داره رخ میده.
بله بله.
و اینا با هر جنایتی میخوان اینو به تأخیر بندازن.
درست.
ولی بالاخره مجبورن جلوپراسشون رو جمع بکنن. الان ما شاهد تظاهراتی هستیم در خود آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، جوانان اون خود اون کشورها شعار چی میدن؟ دیگه فقط به آتش بس اکتفا نمی کنن، تقاضای آتش بس. اونجا این که بگن آقا به فلسطینی هم زمین بدید یا دولت تشکیل بدید نیست. شعار دارن میدن آزادی فلسطین از نهر تا بحر. خیلی مهمه این قضیه.
درست. سپاسگزارم. ممنونم از همراهیتون آقای دکتر قدیری. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما. خداحافظ شما.
بله، در همینجا هم وقت برنامه بدون خط‌خوردگی در سوم آذر ماه به پایان رسید. تا بدون خط‌خوردگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های